أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما پیرامون مهندسی تبلیغ قدیر در باب مهندسی امکانات. امکانات یکی از ارکان تبلیغ بود که در بحث مهندسی تبلیغ عرض شد خدمت سروران گرامی. باید همه این ارکان رو با هم ببینیم، مبلغ رو ببینیم، مخاطب رو ببینیم، زمان و مکان و محتوا رو ببینیم. رسیدیم به بحث امکانات. بحث امکانات که شد، گفتیم ما یه نیروی انسانی داریم. نیروی انسانی باید دقیق مهندسی شده باشه و یک نیروی متخصص که فن مهندسی و بحث تبلیغ رو داشته باشه، ملکه شده باشد مهندسی برای او، این میشه نیروی انسانی متخصص که خودش یه ابزاره. اگر نیرو نباشه کار تبلیغ پیش نمیره. باز بحث اقتصادی رو انجام دادیم که اگر تبلیغی بخواد موفق باشه باید شخص مهندس تبلیغ لحاظ کنه بحث اقتصاد رو. نمیشه کلن قلم بگیره بگه من میرم جلو کاری به بحث بودجه ندارم، اصلا نمیشه. یا فقط متمرکز بودجه بشه دیگر ارکان رو فراموش کنه، باز این هم نمیشه. تا رسیدیم به مورد آخر از بحث امکانات که ابزار اطلاع رسانی بود. بدون ابزار کار تبلیغ آقا پیش نمیره. خب ابزار چیه؟ بنده میخوام تبلیغ کنم، چه ابزاری استفاده کنم؟ خب اطلاع رسانی گفتاری اولین ابزار ما شد. بحث نوشتاری این ابزار بسیار کارساز که بیانش گذشت، مواردی تتمه بحث است که عرض میکنم. بحثی که ما ارائه میکنیم خدمت سروران گرامی صفحه 222 از کتاب مهندسی تبلیغ، تنظیم سند رسمی برای قدیر. عرض ما این شد که انواع تبلیغ نوشتاری رو 4 دسته کردیم. تألیف کتاب بود، تدوین مقاله بود، پیام رسانی بود و تنظیم سند برای قدیر بود. تنظیم سند برای قدیر رو یکی بحث سابقه رو باید لحاظ کنیم، یه مرور تاریخی میکنیم الان و شرایط رو بررسی میکنیم. براستی تنظیم سند برای قدیر تا چه حد مفیده، تا چه حد اهمیت داره، تا چه حد لازمه اشراف دارید؟ در جلسه گذشتم عرض کردیم که در طول 14 قرن وقتی با نگاه میکنیم به تاریخ قدیر از زمان رسول خدا صلوات الله و سلام علیه تا زمان اهل بیت علیهم السلام و امروز قدیر، میبینیم ما اسنادی در دست داریم. زیارت جامعه کبیره یک سند است برای ما، زیارت قدیریه امام هادی علیه السلام یک سند است، خطبه امیرالمومنین علیه السلام در روز جمعه ای که مصادف با قدیر بود یک سند مکتوب الان تو دست ماست. در بحث سابقه ما دو تا سابقه رو عرض میکنیم که اون بحث نوشتاریه، یعنی به دستور شخص رسول خدا روحی فدا حضرت فرمودن مکتوب بشه، نوشته بشه، که عرض میکنیم در صفحه 223 کتاب تحت عنوان سند مکتوب قدیر به امر پیامبر روحی فدا آمده، که حضرت در مکه این اتفاق میفته. حضرت دستور میدن که حضورتون عرض کنم نوشته ای رو بعد از قدیر، یعنی واقعه قدیر اتفاق افتاده، برگشتن به مکه میخواد کار رو محکم کنن. که بعضی ها میگن آیا به غیر از اون بحثی که حضرت فرمودن دوات و قلم بیاری تا بنویسم گمراه نشوید، یا خب پیامبر ننوشید چی دیگه نموند و تمام شد رفت؟ اون جای خود داره که در روز آخر عمر شریف حضرت و ساعات آخر عمر شریف حضرت، حضرت فرمودن و با گفته اون شخص کافر و ملحد که اون خطاب رو کرد به پیامبر، الاعوذ بالله ان الرجل لیهجر، رها کنید این شخص رو که هذیان میگوید، خدا لعنت کند گوینده این کلام رو. اما اینکه آیا جای دیگه پیامبر قبل از به شهادت رسیدن بیان کردند؟ بله. به حال الانوار جلد 35 صفحه 282، اوالم هم جلد، حضورتون عرض کنم، جلد 3 صفحه 151. مطلب چی بوده؟ مطلب اینه، پیامبر فرمودند که گروه رو جمع کردند، به دستور حضرت مطلبی رو بیان کردند، عبارت اینه: بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله، محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد حضرت جملاتی فرمودند، اقراری رو گرفتند، از جمله این که فرمودند آیا شهادت میدید به این مطلب؟ گفتند آری. بعد حضرت بحث من کنت مولا فهذا علی مولا رو پیش کشیدند، به معنای این که آیا شهادت میدهید که خداوند مولای شما هست؟ بله، من هم مولای شمام. بعد ادامه مطلبی رو مطرح کردند، همون قله سخن روز قدیر و خطبه است که من کنت مولا نوشتند. حضرت اون برگه رو دستور دادن ثبت بشه تا سندی برای آیندگان بماند، که رجوع میکنید به آدرسی که عرض کردم، اونجا مفصل ببینید. دومین سندی که حالا ما میگیم سند مکتوب در تاریخ اسلام هست و مشهوره، در زمان وجود نازنین امیرالمومنین علیه السلام است، که حضرت امیر روحی فدا در زمانی که ماهای آخر عمر شریفشون بود بعد از جنگ نهروان، سوال کردند از حضرت که نظر شما راجع به اون دو نفر چیست. حضرت می‌خواستن مطلب بیان کنند، یه مرتبه تبدیل شد به یک سند مکتوب. حضرت 10 نفر رو شاهد گرفتن که میاریم انشالله در قسمت بعدی که بحث شرایط سنده، میخوام این شرایط سند رو همزمان با این جریان تاریخی عرض کنم خدمتون. در صفحه 225 همین کتاب بحث شرایط اومده. حالا این شرایط سند رو میخوام تطبیق کنیم با اون عملکرد مهندسی شده یا امیرالمومنین علیه السلام، کنار هم بگذاریم. اولا حضرت فرمودند که شاهد بیارید، اگر کسی بخواد سندش محکم تر باشه باید شاهدهایی رو قرار بده. 10 نفر شاهد رو حضرت قرار دادن. دوم مطلب این بود که حضرت دستور املا دادن، حضرت خودشون املا کردن و دستور نوشتن دادن، پس شخصا حضرت املا فرمودن. حدود 30 صفحه اینجور که نقل میکنن این مطلب طول کشیده و محتوا بوده. و بعد حضرت فرمودن که تکرار شود. دقت کنید که از شرایط سند اینه که باید گفته بشه، تکرار بشه، مثل روز قدیر که این روز قدیر در ذهن ما میمونه و عید الله الاکبر شده و ما جشن میگیریم و تعظیم میکنیم. این تکرار روز قدیر هر سال در 18 ذی‌الحجه، تکرارش تداعی یک سند است. امیرالمومنین هم فرمودند که هر روز جمعه این 10 نفر باید این سند مکتوب رو چیکار کنن؟ بخونند. پس ببینید، حالا برگردیم به این طرف، شرایط سند مکتوب رو اگه نگاه کنید، رسمی باید باشه یک سند، شاهد میخواد، این رونمایی و این چه افرادی رو که جزء فریختگان هستن اینها باشن در جلسه ای و از این سند رونمایی بشه. باز اینکه یک سری نمادهای ظاهری بر روی سند باشه که الان مرسومه، مثلا یک نوشته ای رو وقتی میخوان خیلی معتبر باشه و زیبایی و هنر رو تلفیق بهش میکنن، از بابی که یک کسی که این سند به دستش میرسه یک جذابیت خوبی داشته باشه، از خط خوب استفاده میکنن، در تابلوی قشنگ قرارش میدن. باز این سند باید لول کار و سطحش بین المللی باشه. اگر اینطور نباشه این سند وقتی به دست کسی میرسه متوجه نمیشه، لذا یک سند رو ترجمه میکنن به چند زبان، در قالب‌های مختلف ارائه میکنن، قطعا یک مخزن و گنجینه‌ای باید باشه که این سند در کنار اون قرار بگیره که ما حالا اسمش رو میگذاریم موزه، که این سند در اونجا نگهداری بشه. خب وقتی خواهد یک سندی نگهداری بشه، از یه طرف مردم چه شکلی اطلاع پیدا کنن که این سند چیه؟ لذا میان تصویر میگیرن دیگه، امروز این مرسوم عکس میگیرن و از اون سند مشابهش رو تابلو میکنن، قاب میکنن، به همه جا میفرستن. بعد میگن آدرس سند اصلی این یا اون اثر اصلیش فلان موزه یا فلان جا هست. خب اینم از شرایط مکتوب. بحث ابزار اطلاع رسانی صوتی که به عنوان ابزار اطلاع رسانی سوم یک سری خصوصیاتی رو داره و به شیوه های مختلفی انجام میشه. بعض وقتا خطیب رو نمیبینه کسی که داره گوش میده و اون تفکر رو دریافت میکنه. تبلیغ یعنی دریافت تفکر یا انتقال تفکر. من حالا وقتی که این تبلیغ انجام شد، من مخاطب دارم دریافت میکنم، با گوشم دریافت میکنم. تو پرانتز عرض کنم، ببینید روزنه های دریافت به قلب یکی دوتا گوش ماست، دوتا چشم ماست و دهان ماست. اینا روزنه های دریافته. در بحث تبلیغ وقتی ما نگاه میکنیم، گوش و چشم و دهان کار ازش میان برای دریافت. لذا بعض وقتا یک سور درست حسابی، یک اطعام خوشمزه، یک قشنگ وقتی بری یه جایی بخوری نوش جان کنی، تا که از جلسه میگه تا یه مدت میگه فلانجا رفتم غذای خوشمزه خوردم، از غذا نشونش این که بعد فلانی سخنرانی کرد و این جمله رو گفت. یعنی خود این اطعام میشه یه روزنه ورودی به قلب برای دریافت معارف. چشم همینطور و گوش همینطور. الان سخن ما راجع به صوتی است، لذا مهمترین ابزار ابلاغ رو شما لسان و زبان بگیرید فعلا، که بنده وقتی بخوام در بحث صوتی کار کنم، بالاخره خطیبی باید حرف بزنه، مخاطب یا همون لحظه حضور داره یا حضور بله نداره. بعضی وقتا حضور داره، داره خطیب رو میبینه، ارتباط با خطیب ایجاد میشه. بعضی وقتا نمیبینه، یا وقت مجالس بزرگیه ما اصلا خطیب رو نمیبینیم، نشستیم یک همینقدر دلگرمیم که با 100 متر فاصله 50 متر فاصله چه اتفاقی داره میفته؟ یه خطیبی داره سخنرانی میکنه. بعضی وقتا هم نه، میبینیم کیلومترها حتی یه قاره اون طرفتر یه خطیب داره حرف میزنه، اما میگن پخش زنده است. یعنی خود این حسی که از ایجاد میکنه اینه که همین الان داره حرف میزنه، منم دارم رو گوشیم یا در رسانه دارم صدای او رو میشنوم. همون کاری که حضرت بقیت الله العظم است وقتی ظهور میفرمایند، میرسیم به صورت مستقیم ظهور حضرت و بیان حضرت انا بقیت الله رو میشنوند همه. خطیب جای دیگه است، تکیه به دیوار کعبه کرده، ما اصفهانیم اما میشنویم. یعنی وجود نازنین حضرت بقیت الله روح فدا، بیانشون به این شیوه به ما میرسه و تبلیغ میکنند. در بحث صوتی نکاتی هست که اولیش که بیان شد خدمت عزیزان انواع تبلیغ صوتی بود. یک سری فواید هم هست که مطالعه می‌فرمایید 226 صفحه کتاب مهندسی. وقتی که بنده بنا صوتم به گوش مخاطب برسه، قطعاً عزیزان بزرگوار می‌دونم، حالا که می‌دونم یک کسی صدای منو می‌شنوه و این صوت من میمونه حتی ماندگار میشه و دیگران استفاده میکنن، قطعا مطالعه من رو بالا میبره، دقت من رو بالا میبره. سعی میکنم چیکار کنم آقا؟ سنجیده سخن بگم. این سنجیده سخن گفتن و با دقت و مستند سخن گفتن خیلی خوبه. بعد موارد بعدی بحث مخاطبانی است که بعدها صدای منو میشنوند، و این که باز عرض کردیم در انواع همین قسمت از صوتی مخاطبین دلگرمند که حضور سخنران رو درک میکنند یا این که به صورت مستقیم. یا در شرایطی هست که بعدها این صوت توسط اون شخص گوش داده میشه، اون شخص مخاطب، شاید یک سال، دو سال، چند سال گذشته. ما داریم بعضی از بزرگانمون، خدا رحمت کنه مرحوم کافی رو، از سخنوران و عاشقان امام زمان، چون ایام نیمه شعبان عرض میکنم اسم همه منتظران امام زمان برده بشه. خب ببینید چند سال قبلشون صحبت کرده، اما همین الان صوت آقای کافی رحمت الله علیه رو میگذاری، حال خوبی بهت دست میده. اینو میگم چی؟ حضورتون عرض کنم یک شیوه تبلیغ، یک ابزار تبلیغ صوتی خب خصوصیاتی داره. مطلب بعدی باز در فواید اینه که باز ما میتونیم در فضای مجازی با حوصله یک سری صوت‌های کوتاهی رو ضبط کنیم و اینها رو انتقال بدیم که کمابیش همه عزیزان با این نوع شیوه آشنا هستند. در بحث چهارمین ابزار که اطلاع رسانی تصویری است که عرض شد، ببینید روزنه‌های دریافت به قلب، گوش، چشم، دهان، اثری که دیدن دارد و میرساند به قلب، دقت بفرمایید، شنیدن خوبه، عرض شد فوایدش هم هست، اما وقتی ببینی، بله، شنیدن کی بود ماننده مسئله قشنگی است، درست هم همینه. لذا میفرمایند یه وقت یک صدایی به گوشت میرسه، این گناهه، اما یه وقت صحنه ای رو میبینی، صحنه گناه رو وقتی میبینی، انتقال سریع، ببینی روزنه به قلب سریع میرسه، به قلبت عمیقم میرسه، یعنی دیدن حالش اینه، وقتی میبینی یک سرعت بالا و یک عمق و بعدم مستقیم. خیلی از صوت‌هایی که شما میشنوی ها خیلی خودت رو تطبیق نمی‌کنی. بعضی اینا که به فیلم و سریال و نمی‌دونم برنامه‌ها علاقه‌مندن، تا ازش میگه من خودمو گذاشتم جا اون بازیکن، خودمو گذاشتم جا اون نفر، رفتم تو فیلم، به قول ما با یک حال هوای خاصی فیلمو دنبال کردم. با دیدن این اتفاق میفته، اما با شنیدن کمتر اتفاق میفته. وقتی کسی یک قصه ای رو یا یک صوتی رو گوش میده یا حتی یک فیلم یا براش فقط بگن، حالا تا اینکه خودشون فیلم رو ببینه، ما میخوام بگیم این ابزار رو، اگر ما دقت کنیم بین این ابزارها، حرف اول را در تمام این ابزارها کدام ابزار میزنه آقا؟ تصویر میزنه، صوتی تصویری. آقا دو تا خصوصیت میتونیم بهش نسبت بدیم یا بگیم به دو صورت میشه اون رو انجام داد، ثابت و متحرک. بعضی از تصاویر، تابلوهایی تو سطح شهر، تو فضای مجازی به شما میرسه، با یه تصویر یا یک المان شما میتونید اون حرف اون شخص مبلغ را یا اون کسی که پشت پرده این تصویر نظر داشته رو دریافت کنید. این تصویر ثابت، بعض وقتا متحرک، خب به صورت کلیپ کوتاه، کلیپ بلند، فیلم و موارد دیگه شما میتونید ارتباط برقرار کنید با اون کسی که مقصود داشته در ساخت این فیلم یا بحث ما. ببینید پس تا اطلاع رسانی تصویری شد که دو قسمت و به دو گونه انجام میشه، ثابت و متحرک، و اینکه یکی از ویژگی هایی که داره انتقال سریع و عمیق و مستقیم، سریع با مخاطب ارتباط برقرار میکنه و غافل از ابزار اطلاع رسانی به نام تصویری، یا بگیم حالا بعد میرسیم صوتی تصویری، که در قالب هنر اطلاع رسانی هنری، که در بحث اطلاع رسانی هنری هم مفصل انشاءالله خدمت عزیزان خواهیم بود. فقط تا همینجا ساختار فیلم‌های قدیری، ترکیب صدا و تصویر، سخن ما اینه که به شیوه‌های مختلف میشه مطمئن شویم از درک صحیح مخاطب، یعنی طوری فیلم ساخته بشه، طوری تصاویر کنار هم قرار گرفته بشه که اون نظر و هدف ما رو دنبال کنه. یادتونه در بحث سخنرانی مطلبی رو عرض کردیم راجع به این مطلب که ما یک خطیبی رو در نظر میگیریم که آمده است به میدان برای انتقال یک تفکر. همین قالب رو ما داریم در نظر میگیریم برای چی؟ برای ساخت یک فیلم. فیلم هم همین کار رو میکنه، یک کلیپ هم همین کار رو میکنه. مثل خطیبی که رو منبر داره یه هدف رو دنبال میکنه، برای رسیدن به هدفش، برای درک صحیح مخاطبش تلاش میکنه، بعد سعی میکنه یک جوری بفهمونه که این مخاطب فهمیده. همه تلاش یک خطیب و سخنور رو در نظر بگیرید، همه کار رو داره یک فیلم با ما میکنه، یک کلیپ با ما انجام میده که باید دقت داشته باشیم. حالا در بحث ساختار فیلم های قدیری باید دقت در این مطلب داشته باشیم که آنچه که در قدیر اتفاق افتاده و بناس بیان بشه مستند باشد، مستندی که تحریفی درش خلاصه داخل نشه و دقیق بیان شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.